ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اسرائیل به 100,000 تن از فلسطینیان ساکن غزه هشدار داد که منازل خود را ترک کنند. محمد جواد ظریف و ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، در وین نشستی دو جانبه برگزار کردند و مراسم سوگند ریاست جمهوری بشار اسد در دمشق برگزار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به 100,000 تن از فلسطینیان ساکن نواحی شرقی نوار غزه هشدار داد که به دلیل ادامه حملات هوایی منازل خود را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی رد پیشنهاد آتش بس توسط حماس، اسرائیل حملات خود به نوار غزه را شدت می‌بخشد. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که شمار کشته شدگان حملات 9 روز گذشته به غزه از 200 تن گذشته و بیش از 1400 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل از بامداد چهارشنبه امروز محل سکونت برخی از سران گروه حماس را نیز هدف قرار داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در وین نشستی دو جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نشست با هدف نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های دو طرف صورت گرفته است. همزمان با این نشست، عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا به همراه هلگا شمید معاون کاترین اشتون نیز در روز چهارشنبه نشستی سه جانبه داشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف گفته است ایران هنوز با تمدید مدت مذاکرات موافقت نکرده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه از تمایل محمد جواد ظریف به تمدید مذاکرات خبر داده بود. بشار اسد روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری سوریه سوگند خورد. این سومین دوره ریاست جمهوری بشار اسد محسوب می شود. وی در مراسم تحلیف خود در کاخ ریاست جمهوری در دمشق هواداران خود را انقلابیون واقعی نامید و کشورهای غربی را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. به گزارش رسانه‌های سوریه، بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بیش از 88% آرای مردم را به دست آورد. بیش از 3 سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد و به گزارش سازمان ناظران حقوق بشر سوریه تاکنون بیش از 150,000 تن در این کشور کشته و 1/3 جمعیت این کشور نیز آواره شدند. و اما به گزارش خبرگزاری خانه ملت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از آمار معاونت سرمایه انسانی رئیس جمهوری می‌گوید دولت محمود احمدی نژاد بیش از 10,000 نفر به گفته او بی‌سواد را در آموزش و پرورش استخدام کرده است. این نماینده مجلس همچنین به استخدام بدون ضابطه 450,000 نفر و تأسیس 200,000 مؤسسه و سازمان خلاف قانون در دولت پیشین نیز اشاره کرده و خواهان رسیدگی به آن شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، در جلسه غیرعلنی 25 تیر ماه مجلس، محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، گزارشی از تعداد کارکنان دولت ارائه کرد. پس از برگزاری این جلسه غیرعلنی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت، جزئیاتی از این گزارش را با خبرنگاران در میان گذاشت. آقای جعفرزاده با بیان اینکه 2% از 76,000 نفری که در 2 سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند بی سواد هستند، افزود 14% از آنها تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19% راهنمایی، 1% دیپلم و 33% بالاتر از دیپلم هستند که به گفته او نشان دهنده بروز فاجعه در این حوزه است. نماینده رشت همچنین در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت از 76,000 افراد استخدام شده در آموزش و پرورش 10,640 نفر به گفته او بی سواد هستند. وی خطاب به رئیس مجلس گفت اگر صلاح می دانید این گزارش را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده تا رسیدگی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به سخنان آقای جعفرزاده وعده داد که کمیسیون اصل 90 مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد و در صورت مشخص شدن تخلفات آن را اعلام خواهد کرد. بر پایه این گزارش آقای جعفرزاده گفت بر اساس این گزارش 200,000 سازمان برخلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کردند، همچنین 650,000 نفر در چند سال گذشته استخدام شدند که جذب حدود 450,000 نفر از آنها به گفته او بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است. پیش از این نیز موضوع استخدام‌ها در دولت محمود احمدی نژاد اعتراض نمایندگان مجلس نهم را باعث شده بود. یکی از موارد اعتراض نمایندگان به طرحی موسوم به طرح مهرآفرین بود که بر اساس آن مقرر شده بود که دولت شرایط استخدام حدود 500,000 نفر را فراهم کند. دولت حسن روحانی در آبان ماه سال 1392 این مصوبه دولت گذشته را لغو کرد. به گفته نماینده مردم رشت، همچنین در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند.
و اما باز هم بشنوید اینکه چند نماینده مجلس شورای اسلامی تهدید کردند که نام آن دسته از همکاران خود را که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از بورسیه های غیرقانونی استفاده کردند افشا می کنند. به گفته این دسته از نمایندگان، برخی دیگر از نمایندگان مجلس در دولت قبل بورسیه های دانشگاهی خارج از ایران را گرفتند، اما پس از مدتی بورسیه خود را به داخل منتقل کرده، آن هم در حالی که اصلا از دانشگاه های خارج پذیرش نشده بودند. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که نام حداقل 10 نفر از دیگر نمایندگان مجلس در میان 3,000 نفری است که از بورس‌های دانشگاهی غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد استفاده کرده‌اند. حامد قادرمرزی در گفتگویی با روزنامه شرق نامی از این 10 نماینده نبرده، اما گفته که تعدادی از آنها در یک مصالحه با وزارت علوم طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را امضا نکردند. رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ماهاست که در معرض انتقاد و حالا استیضاح تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس قرار دارد. این دسته از نمایندگان میگویند که آقای فرجی دانا زمینه بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم از تحصیل به دلایل سیاسی و عقیدتی را فراهم کرده و از افراد مرتبط با به گفته آنها جریان فتنه نیز در پست‌های مهم وزارتخانه استفاده کرده. اما حامد قادرمرزی نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس تصریح کرده که ریشه استیضاح وزیر علوم ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی است. این نماینده مجلس افزوده که آن دست از همکارانش که از بورس غیرقانونی استفاده کرده اما طرح استیضاح وزیر علوم را امضا نکردند، از وزارت علوم قول گرفتند که نامشان منتشر نشود. اما هم حامد قادرمرزی و هم یک نماینده دیگر مجلس به نام جواد هروی به روزنامه شرق گفتند که نام همکاران متخلف خود را برای افکار عمومی منتشر می کنند حتی اگر وزارت علوم این کار را نکند. نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس توضیح داده که برخی از نمایندگان ابتدا بورس دانشگاه‌های خارجی را دریافت می‌کردند، اما بعد بورس خود را به داخل کشور منتقل می‌کردند، در حالی که اساساً از دانشگاه‌های خارجی پذیرش نگرفته بودند. سعدالله نصیری قیداری معاون پارلمانی وزارت علوم پیش از این تعداد این بورسیه‌ها را حدود 1200 نفر اعلام کرده بود. تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت علوم این وزارتخانه در دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند که به حدود 3,000 نفر بدون رعایت ضوابط قانونی بورس دانشگاه‌های خارج از ایران را اعطا کرده. مسئولان وزارت علوم در دولت محمود احمدی نژاد همواره این ادعا را تکذیب کردند و گفتند که کارشان قانونی بوده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای حل مناقشه اوکراین تاکنون بی‌نتیجه مانده، روز چهارشنبه رهبران اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌های روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رایزنی های گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدای طلب که قرار بود عصر سه‌شنبه از طریق اسکایپ برگزار شود باز هم انجام نشد. کیف میگوید شورشیان از حل سیاسی این بحران سر باز میزنند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که میانجیگری این بحران را بر عهده دارد نیز در بیانیه عدم تمایل جدای طلبان برای مذاکره پیرامون آتش بس دو جانبه را بسیار نگران کننده خواند. در روزهای گذشته درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان در حوالی مراکز دو استان جنگ زده دونیتسک و لوگانسک و همچنین در مناطق مرزی با روسیه شدت یافته. بامداد چهارشنبه شورشیان با استفاده از تانک، راکت انداز و موشک های هدایت شونده ضد تانک حمله گسترده علیه نیروهای دولتی آغاز کردند که به تلفات سنگین انجامید، اما تعداد دقیق قربانیان مخابره نشده. در این میان وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد برخی از حملات موشکی از خاک روسیه انجام شده. موسکو این ادعاها را بی اساس می‌خواند و کیف را متهم کرده که در حمله خمپاره‌ای در یک شنبه گذشته یک غیر نظامی در خاک روسیه کشته شد. سه شنبه گروهی از دیپلمات‌های خارجی به دعوت روسیه از محل این حادثه بازدید کردند، اما به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شواهد ارائه شده قانع کننده نبود و این نگرانی را به وجود آورده که روسیه سعی دارد زمینه را برای مداخله نظامی فراهم کند. کیف می‌گوید جدای طالبان با موشک پرانی به سوی روسیه در تلاشند این کشور به استفاده از نیروهای مسلح علیه اوکراین ترغیب کنند. چهارشنبه هیئت سازمان همکاری و امنیت اروپا متشکل از 3 تن نظارت بر مرز مشترک میان روسیه و اوکراین را آغاز کرده. کیف میگوید ورود تسلیحات پیشرفته از روسیه برغم تلاش‌های ارتش اوکراین برای محافظت از مرز ادامه دارد. همچنین گزارش‌ها دلبران است که برغم پافشاری روسیه بر عدم وجود ارتباطات با جدایی طالبان در شرق اوکراین، دفتر جذب نیروهای داوطلب در موسکو رسماً کار خود را آغاز کرده. اوکراین و غرب همچنین روسیه را متهم می‌کنند که حاضر به عقب نشینی نیروهای مسلحش از مرز با اوکراین به محل استقرار دائمیشان نیست. الکساندر مالاشنکا تحلیلگر سیاسی در موسکو معتقد است که روسیه به دنبال بحران خاموش در اوکراین است.
Кремлёвских пропагандистов говорит о том, что ввести войска на Украину значило бы спровоцировать третью мировую войну.
به تازگی تبلیغات کرملین حول این محور شده که مداخله نظامی در اوکراین به معنای آغاز جنگ جهانی سوم است و روسیه طبعاً آماده چنین گامی نیست. به نظر می رسد طرح پوتین در شرق اوکراین شکست خورده و او در پی مصالحه است، اما این به هیچ عنوان بدان معنا نیست که او دست از سر اوکراین برخواهد داشت. بحران خاموش مانع پیشرفت اوکراین می شود و به مسکو اجازه می دهد بر سیاست کیف اعمال نفوذ کند. تحقق این خواسته به پافشاری نظامی اوکراین و واکنش اقتصادی غرب بستگی دارد، زیرا کرملین در پی آن است که بحران اوکراین را به نفع خود پایان دهد.
سه‌شنبه رهبران آمریکا و آلمان در تماس تلفنی بر لزوم برداشتن گام‌های فوری روسیه برای کاهش تنش‌ها در اوکراین پافشاری کردند و نسبت به تشدید تحریم‌ها هشدار دادند. همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور اوکراین بر حمایت غرب از این کشور تأکید کردند، در حالی که چهارشنبه مناقشه اوکراین یکی از مهمترین مسائل در دستور کار اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در آستانه این نشست کاخ سفید سفرهای اتحادیه اروپا را برای رایزنی پیرامون تشدید تحریم‌ها علیه روسیه فراخوانده. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درخواست واشنگتن برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو را تأسف بار دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بخش خبری رو با دو خبر کوتاه به پایان می‌بریم. به گفته مقام‌های راه آهن روسیه دو تن در ارتباط با حادثه مرگبار متروی مسکو بازداشت شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در این رابطه دو تن از مدیران ارشد خدمات متروی مسکو به نقض مقررات ایمنی مترو متهم شدند. در سانحه‌ای که روز سه‌شنبه در متروی مسکو رخ داد 23 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. و در جریان حملات جنگنده‌های پاکستانی و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان حدود 50 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستان می‌گویند هواپیماهای ارتش این کشور در حمله روز چهارشنبه خود به مخفیگاه‌های شبه نظامیان مظنون به همکاری با طالبان در دره شوال 35 نظامی را کشتند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان در حمله دیگری توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی نیز دست کم 15 شبه نظامی کشته شدند. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر مروری خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم.